دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین نیمروز اردیبهشت ماه 1400، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام شنوندگان رادیو فردا، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در خصوص احتمال تداوم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعداً تصمیم گیری خواهد کرد. عباس عراقچی در گفتگو با شبکه NHK ژاپن گفت همکنون زمان آن رسیده که ایالات متحده به برجام بازگردد و تحریم ها را لغو کند. او تاکید کرد در مذاکرات برجامی در وین هنوز در خصوص برخی موضوع های کلیدی تصمیم گیری نشده است. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود این حیاتی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های راستی آزمایی خود در ایران ادامه دهد. دور چهارم مذاکرات احیای برجام با حضور نمایندگان ایران و روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان، کشورهای حاضر در این توافق هسته‌ای از 17 اردیبهشت ماه آغاز شد و روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه پایان یافت. قرار است مذاکرات هفته آینده ادامه پیدا کند. بامداد جمعه پس از 11 روز درگیری مرگبار میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر آتش‌بس برقرار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دقایقی پس از آتش‌بس مردم غزه با صدا درآوردن بوق اتومبیل‌ها و شلیک تیر هوایی جشن گرفتند. روز پنجشنبه مقام‌های اسرائیل، حماس و جهاد اسلامی اعلام کردند که با طرح مصر برای آتش‌بس بدون هر نوع پیش شرط موافقت دارند. جو بایدن در کاخ سفید هم با تقدیر از نقش مصر در واسطه‌گری این توافقنامه گفت من معتقدم که ما یک فرصت واقعی برای پیشرفت داریم و من متعهد هستم که در جهت آن تلاش کنم. مصر در روزهای اخیر هیئتی را برای برقراری آتش‌بس راهی تل‌آویو و غزه کرده بود. این کشور تنها خواهان آتش‌بس متقابل شده و شرطی به طرفین ارائه نکرده است. در این 11 روز درگیری 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر هم مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفتگوهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را اقدامی سازنده توصیف کرد، ولی تاکید کرد که تا کنون هیچ اقدام مثبتی از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ یمن مشاهده نشده است. تیم لیندرکینگ که روز پنج شنبه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، از ایران خواست از مذاکرات صلح حمایت کند و گفت واشنگتن فراتر از آتش‌بس در یمن خواستار یک راه حل درازمدت و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن است. او همچنین اعلام کرد که دولت آمریکا دو فرمانده شورشیان حوثی که عملیات این گروه برای تصرف ناحیه مارب را هدایت می‌کنند تحریم خواهد کرد. بر این اساس محمد عبدالکریم الجمالی رئیس ستاد نیروهای مسلح حوثی‌ها و یوسف المدنی یکی دیگر از فرماندهان ارشد این گروه و هدایت کننده عملیات تهاجمی به سوی مارب مورد تحریم قرار گرفتند. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز روز گذشته در گفتگو با شبکه العربیه خبر داد که ابتکار این کشور برای صلح با مخالفت شبه نظامیان حوثی مواجه شده است. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه در حکمی اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامی آمدانه و تروریستی شبکه CBC کانادا با پوشش خبری این خبر گزارش داده است. 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 به طور علنی به همراه یک خانم که نمی‌خواهد نامی از او برده شود علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه اونتاریو شکایت کردند. دولت ایران هیچ نماینده‌ای به این دادگاه نفرستاده و در مقابل اتهام‌ها از خود دفاع نکرده است. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ایران که از داوطلبان 13مین انتخابات ریاست جمهوری است، شامگاه پنجشنبه با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به پرسش‌های مخاطبان پاسخ گفت. او از پخش برنامه هویت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز پشیمانی کرد و همچنین گفت که رئیس جمهوری امکان فراهم کردن شرایط رفع حصر از رهبران جنبش سبز را دارد. آقای لاریجانی درباره پخش برنامه هویت از تلویزیون حکومتی ایران گفت من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بود است. و سرانجام اینکه سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته رومانی میگوید 1452 کیلوگرم هروئین را در بندری در دریای سیاه‌کشف و توقیف کرده که باور دارد در حال ارسال از سوی ایران به سمت اروپای غربی بوده است.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. امروز توافق میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر تداوم نظارت این سازمان بر تأسیسات هسته‌ای پایان می‌یابد. تهران در قبال این توافق چه تصمیمی خواهد گرفت؟
این توافق به هم بخوره در واقع ضربه بزرگی به این که دو طرف به برجام برگردن.
برقراری آتش‌بس میان فلسطینیان و اسرائیل، آیا این آتش‌بس تداوم خواهد یافت؟ و نگاهی داریم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حواشی آن. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، آتش بس بین اسرائیل و سازمانهای مسلح فلسطینی در غزه امروز پس از 11 روز درگیری مرگبار آغاز شد. گزارش ها حاکی است که در این 11 روز درگیری 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانهشان شدند. برای بررسی ابعاد این درگیری ها و آتش بس میان دو طرف همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای حسینی فرد، 11 روز درگیری سخت رو شاهد بودیم و نتانیاهو هم بارها گفته بود که آتش بس رو نمیپذیره. چه شد که بالاخره اسرائیل با میانجیگری مصر پذیرفت که این آتش بس صورت بگیره؟
خب واضح اینه که این جنگ به لحاظ انتظامی برای اسرائیل دیگه معنا و مفهومی نداشت که بتونه توجیهش بکنه، به خصوص که آقای نتانیاهو یکی دو روز پیش هم اعلام کرد که حماس رو به لحاظ امکاناتش سالهای سال به عقب رونده اسرائیل با حملاتی که بهش کرده. ضمن اینه که خب برای کشورهایی که مدافع این بودن که اسرائیل حق داره که از خودش دفاع بکنه، هم توجیه این حملات ادامه این حملات یه مقدار مشکل شده بود. اینی که به خصوص اسرائیل برای کشتن این یا اون فرمانده حماس یا از بین بردن تونل‌های حماس بخواد ساختمان‌های بلند رو به خاک مثلا یکسان بکنه و مثلا آمار تلفات رو ببره بالا، تو این چارچوب بود که به لحاظ سیاسی و ابعاد بین‌المللی یک طرف و مسائل مربوط به این که بیش از پیش در خود نوار غزه هم دوش می‌رفت که همبستگی با در ساحل غربی با نوار غزه همبستگی بیشتر بشه، در شهرهای خود اسرائیل به سبب طور بی‌سابقه مثلا اون تناقض و تخاصم میان اعراب اسرائیلی و یهودیان اسرائیلی خوب داشت بالا می گرفت. ضمن این که ظرف این روزهای اخیر حملات از لبنان شروع شده بود و می تونست جنگ رو در چند جبهه به اصطلاح گسترش بده، همه اینها یک طرف داره. این که به هر صورت دولت آقای بایدن هم رغم حمایت بی‌شرط و بی‌قید و شرط اولیه‌اش تو روزهای اخیر بیش از پیش در داخل آمریکا زیر فشار بود که این آتش بس اعلام بشه. می‌بینیم که علی‌رغم که آقای بایدن در دوران اولیه 3-4 ماه اول ریاست جمهوریش تماس آنچنانی با آقای نتانیاهو نداشته، ظرف همین 7 روز گذشته 4 بار خودش تماس گرفته و نهایتاً هم روز چهارشنبه گفت که انتظار داره که هرچه سریعتر این دامنه خشونت و سلاح جنگ این کاهش پیدا بکنه. توی همچین مختصاتیه که به هر صورت نهایتاً آقای نتانیاهو رضایت داد که این آتش بس برقرار بشه بعد از 11 روز.
آقای حسینی فرد، در ویدیوها و تصاویری که از غزه منتشر میشه ما شاهد جشن و پایکوبی مردم هستیم، با اینکه خب این درگیری 11 روزه کشته های بسیاری داشت، 50,000 نفر آواره شدن، چه باوری پشت این تصاویر وجود داره؟ آیا مردم در فلسطین بر این باور هستند که پیروز این درگیری ها هستند؟
تا حدود اینجوری در نظر بگیریم که خب نسبت به سه جنگ قبلی سال 2008، سال 2012، 2014 که ابعاد بسیار گسترده‌تری داشتن، روزهای بیشتری دوام آوردن، اینکه جنگ در 11 روز تموم میشه و بدون هیچ قید و شرط و اصلاح مسائلی از این دست و اصلاح حماس هم معلوم است واقعا چقدر امکاناتش از دست داده باشه، ضمن اینکه این دفعه در نظر بگیریم که اندازه همون هفت هفته‌ای که جنگ 2014 ادامه داشت در همین 11 روز چیزی در حدود 4000 موشک به اصطلاح حماس شلیک کرده، اندازه اون 7 هفته، یعنی امکاناتی برای خودش تدارک دیده بوده، گسترش داده که معلوم نیست واقعا اسرائیلی ها چقدر به اصطلاح اینا رو از بین بردن. و علاوه خب اینی که موشک های حماس در مناطق بیشتری از اسرائیل و زیر پوشش خودش قرار داد، بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل مجبور بود ساعت‌ها در پناهگاه‌ها به سر ببره، اینها همه یک طرف اصطلاح به یک مقداری برای اینا تسلی هست، ولی اینی که این جنگ به هر صورت همونطور که شما اشاره کردید با این تعداد کشته، با وضعیت بد زندگی در نوار غزه و اینکه معلومه نیست که اصولا حالا با این آتش بس که برقرار شده باشه اصولا چشم‌اندازی باشه برای صلح پایدار، از این جهت شاید این یه مقدار تسلی میدن به خودشون در رابطه با این وضعیتی که همچنان صورت اسفباری میتونه ادامه پیدا کنه برای نوار غزه و برای کل فلسطینی‌ها.
اشاره کردید به اینکه حماس در این دور از درگیری‌ها امکانات گسترده‌تری داشت، چقدر ما میتونیم نقش تهران رو پررنگ ببینیم در درگیری‌های اخیر؟
هم خود مقامات تهران رو به خصوص مقامات حماس به هر صورت تاکیدشون اینه که بدون حمایت و همکاری های ایران و امکانات فنیش و قاچاقی که اصلا تکنیک از طرف ایران کردن به نوار غزه، نمیتونستن به این زرادخانه موشکی، به افزایش برد موشک هاشون، به امکانات پهپادی دسترسی پیدا بکنن. خب ما در خبرها داشتیم که بعد از کشته شدن آقای سلیمانی که ایشون خودش حتی به نوار غزه رفته بوده، ایده تونل سازی مال ایشون بوده، اینه که به هر صورت این نوار غزه یا این امکاناتی که حماس داشته و خصوص سازمان جهاد اسلامی داشته، اینها همه در بخش بزرگیش مدیون امکانات فنی مالی جمهوری اسلامی بوده. اینه که خب جمهوری اسلامی در این جنگ اخیر یه مقدار در قیاس با دفعات قبل آرامتر بود، یه مقدارش برمیگشت به خب امکانات وسط مذاکراتی که در وین جریان داره که نمیخواستن زیاد اون مذاکرات تحت شعاع قرار بدن و خودشون در یک وضعیت منفی بدتری مثلا بکشونن. یک طرف هم این بوده که به هر صورت به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از این که با خدلات سیاسی موضوع بگیره داشت رصد میکرد که این موشک هایی که ساخته، امکاناتی که حماس داره، چجوری گنبد آهنین اسرائیل رو تحت تاثیر قرار میده و به نوعی از جهت نظامی داشت رصد میکرد که ببینه مثلا وضعیت دشمن در مقابله و انواع موشک ها چجوریه. از این جهتش به نظر میاد که خب جمهوری اسلامی هم این جنگ و هم آتش بس و هر صورت براش از هر دو حالا شاید استقبال بکنه.
سپاسگزارم. حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل بین الملل با ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است و نامزدهای ریاست جمهوری در حال یارکشی در بین مردمند. با این وجود برخی نظرسنجی ها حاکی است کمتر از 40% واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد. در همین حال شماری از فعالان سیاسی با گرایش های مختلف نیز خواستار تحریم انتخابات شدند. همکارم سپیده بهگام که آخرین اخبار مربوط به انتخابات پیش رو بررسی کرده با ماست. سپیده، بشنویم از تو آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو.
پرون، همونجور که میدونیم قرار هستش که شورای نگهبان در روزهای آینده صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری رو بررسی بکنه. نامزدها بین 2 تا 5 روز مهلت دارن که اعتراض بکنن. به حال شورای نگهبان در دهه‌های اخیر با رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان عملاً فضای رقابت در انتخابات در ایران رو تعیین کرده. انتخاباتی که امسال قرار هست همزمان با انتخابات شوراهای شهر روستا 28 خرداد برگزار بشه. در انتخابات ریاست جمهوری امسال 592 نفر ثبت نام کردن که اونطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته فقط پرونده 40 نفر از اونها در شورای نگهبان بررسی میشه. یکی از مهمترین تفاوت‌های این دوره این هستش که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، در این دوره از انتخابات خودش نامزد هست و در همین حال قوه قضایی باید به تخلفات در واقع در تخلفات و شکایت‌های انتخاباتی خودش هم رسیدگی بکنه. پروانه
سپیده، مثل همیشه حاشیه‌های انتخابات بسیار زیاده. الان به مرحله تایید صلاحیت‌ها نزدیک میشیم و هر روز یه شایعاتی وجود داره در مورد رد صلاحیت‌ها، تایید صلاحیت‌ها. در مورد اون برامون بیشتر بگو.
درسته پروانه، یکی از مهمترین خبرهایی که این روزها حاشیه ساز شده در مورد سعید محمد، مشاور فرمانده کل سپاه هستش، که البته قبلا هم مسئولیتش فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم بود که به گفته معاون سیاسی سپاه به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات او رو کنار گذاشتند. در هفته‌های گذشته اعلام نامزدی او بسیار اختلاف نظرهایی رو بین سپاهی‌ها به دنبال داشت. در این حال در همین یکی دو هفته گزارش‌های منتشر شد درباره نوشتن نامه توسط عبدالله حاجی صادقی، نماینده علی خامنه‌ای در سپاه، نامه‌ای که به شورای نگهبان نوشته برای رد صلاحیت سعید محمد و حضورش در شورای نگهبان برای اطمینان خاطر حاصل کردن از اینکه او تایید صلاحیت نمیشه. در گزارش‌های منتشر شده اومده بود که آقای حاجی صادقی از شورای نگهبان خواسته او رو، سعید محمد رو، بابت دلایلی که مهمترین اونها رو تخلف از قوانین سپاه در حوزه ورود به انتخابات هستش، رد صلاحیت بکنه. گفته میشد که او رفته به شورای نگهبان، گزارشی هم به همراه خودش برده از فعالیت 2 ساله سعید محمد در قرارگاه خاتم. اما رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، بلافاصله خبرها درباره نوشتن این نامه یا حضور آقای حاجی صادقی در جلسه شورای نگهبان رو رد کرد و گفتش که نه نامه‌ای نوشته شده به شورای نگهبان در مورد نامزدها، نه مراجعه‌ای به محل شورا انجام شده برای رد یا تایید صلاحیت، و گفتش که این گونه اخبار صرفاً کذب هستش و بی‌اساسه و پیگرد قانونی داره. در همین حال هم عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم ابتدا توییتی زد و نوشت که این اخبار جدید که این روزها منتشر میشه گمانه‌زنی‌هایی رو به دنبال داره، اما او هم گفتش که اینها به شایعات دامن میزنه این خبرها، و بعدا گفتش که برخورد میکنه قوه قضاییه با کسانی که به گفته آقای کدخدایی اخبار کذب و زود هنگام منتشر میکنن. در انتخابات ریاست جمهوری البته علاوه بر سعید محمد که سابقه نظامی داره، محسن رضایی، رستم قاسمی، علیرضا افشار و علی لاریجانی، علیرضا زاکانی و حسین دهقان هم که همه‌شون نامزد هستن، همگی سوابق حضور در سپاه دارن، حضور دارن.
سپاسگزارم. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات در انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم. بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
میگویند اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمیرسد. والا راست میگه، ما هم همینو گفتیم. اینا مأموریت دارن تا ایران شخ نزنن دستبردار نیستن.
رای بی رای، مردم ایران تمام این سالها، 42 سالی که گذشته، اما اقسام جنایت و فشار و سرکوب رو توی ایران تجربه کردن. تمام این کسایی هم که کاندید شدن برای ریاست جمهوری، همشون یه جورایی تو رأس قدرت یه جایی توی یه سالی در طول این 42 سال بودن و نشون دادن که همش حرفه، دنبال قدرتن، دلشون برای مردم ایران نسوخته. با نرفتن پای صندوقای رأی مردم ایران به دنیا نشون میدن که این دولت جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. اینا نماینده مردم ایران نیستن. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. مردم ایران قبولشون ندارن. ما دیگه پای صندوق رأی نمیریم. رأی بی رأی.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری میخواستم بگم که ببینید این پست ریاست جمهوری که رئیس جمهورهای قبلی هم گفتن که کاری نیستن و تصمیم گیرنده نیستن و فقط دستورات مقامات بالاتر از خودشون رو در واقع اجرا میکنن چقدر شیرین و جذابه و چقدر میشه درونش دزدی و اختلاس و فساد کرد که یکی که الان در واقع رئیس قوه قضاییه است 20 سال هم معاون همین قوه بوده، بزرگترین اختلاس ها در همون قوه اتفاق افتاده، پست رو ول کرده بیاد رئیس جمهور شه. اون یکی رئیس مجلسه، اونم پست رو ول کرده بیاد رئیس جمهور بشه. همشون هم دم از خدمت به مردم میزنن، همه این آدم ها در پست های قبلیشون و حتی کسایی دیگه ای که الان به عنوان کاندیدا معرفی کردن خودشونو در پست های قبلیشون خیلی فرصت داشتن به مردم خدمت کنن، ولی جز باندبازی و اختلاس و فساد کار دیگه ای نکردن. این نمایش ها همش برای کشیدن مردم پای صندوق رأیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 3 اردیبهشت اعلام کرد که در حال رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد و ظرف چند روز آینده نتیجه را به اطلاع شورای حکام خواهد رساند. توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه به پایان می‌رسد. در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس حوزه انرژی اتمی ساکن اتریش، ابتدا از او درباره سرنوشت توافق میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر تداوم نظارت‌ها پرسیدم.
رسماً قراره به پایان برسد، اما اینکه واقعاً پایان خواهد رسید این رو باید دید و خیلی بعید می دانم، مخصوصا در میانه مذاکرات که همه طرف های درگیر بیان می کنند که به توافق نزدیکن. خیلی بعید می دانم که این توافق اجرا نشه، به این معنی که درست است الان مذاکراتی در جریان بین آقای گروسی از طرف آژانس و دولت ایران، آقای عراقچی شد که الان در بیان هستن که تمدید بکنن این دوره بازدیدو. ممکن هم هست که به این سرعت اگر نشه توافقی بکنن، من فکر میکنم یک توافق تلویحی انجام بدن که در این فاصله کوتاه، مثلا فرض کنید امروز خب روز پایانیشه، برای چند روز آینده هنوز این کنترل ادامه پیدا بکنه. به عبارت دیگر کنترل که وجود داره، صحبت سر این است که آیا جمهوری اسلامی بعد از انقضای این مدت اطلاعات رو از بین ببره یا نبره. و من فکر میکنم که با توجه به وضع موجود بسیار بعید است که جمهوری اسلامی این تهدیدش عمل بکنه و اطلاعات رو در پایان این 3 ماه توافق شده از بین ببره.
اگر این فرض رو بر روی این بگذاریم که جمهوری اسلامی به خاطر فشارهای اصولگرایان و مجلس ایران این توافق رو به پایان برسونه، چه آینده‌ای در انتظار مذاکرات هسته‌ای خواهد بود؟
یک کمچین اقدامی اگر صورت بگیرد باید با توافق آقای خامنه‌ای باشد، زیرا که اثر اساسی دارد بر این که آیا اصولا توافقی صورت بگیرد یا نه. یعنی که جامعه بین الملل غربی ها آژانس توقع دارند که هیچ حفره خالی در نظارتشون به برنامه هستی ایران به وجود نیاد. و واقعا اگر که جمهوری اسلامی قصد کنار آمدن داشته باشد، آنچنان که به نظر می آید، این کاری رو انجام نمیدن که اطلاعات رو از بین ببرند. اگر چون کاری بکنند، در واقع معنیش این است که جمهوری اسلامی نمیخواد به توافقی دست پیدا بکنه. بسیار بعید است، اقلا در لحظه کنونی بسیار بعید است. راجب رفتار جمهوری اسلامی به دقت کافی نمیشه گفت. خب خیلی تأکید روی این موضوع داشته باشن ممکنه به توافق نرسن، اما من بعید به نظرم میاد که در لحظه کنونی این اتفاق بیفته. اگر این توافق به هم بخوره، در واقع ضربه بزرگیه به این که دو طرف به برجام برگردن.
بهروز بیاد، کارشناس حوزه انرژی اتمی، درباره پایان توافق تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر تأسیسات هستی ایران توضیح می‌داد. اما دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز گذشته در حکمی اعلام کرده که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی آمدانه و تروریستی بوده. کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی داشتن به این خبر، که همکارم بنیامین سعد با ماست تا ما رو در جریان واکنش کاربران قرار بده. بنیامین، چه خبر داری برامون؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این در واقع حکم دادگاه اونتاریو کانادا که منتشر شد، مبنی بر اینکه حالا آمدانه بوده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش داشت. خانواده‌های جانباختگان در واقع هواپیمای اوکراینی به این موضوع واکنش نشون دادن و همینطور سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این موضوع رو رد کرده و گفته که فاقد مبنا بوده و مستند نیست و در واقع حکم دادگاه رو زیر سوال برده. اما خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، با پیوستن برخیشون به کمپین رای بی رای، اعلام کردن که در کنار مادران دادخواه آبان 98 و دیماه 96 و بقیه خانواده‌های دادخواه قرار خواهند گرفت و در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اهورا اجدری، برادر غنیمت اجدری، از خانواده های در واقع جانباختگان هواپیمای اوکراینی که خواهرش غنیمت اجدری رو در این پرواز از دست داده، نوشته که من دادخواه کولبر و سوختری هستم که بهشون شلیک میشه. چرا ما باید بریم به استادیوم هایی که خواهران ما رو بهش راه نمیدن؟ چرا باید بنشینیم پای صحبت کسانی که ما رو حساب نمی کنند؟ او در واقع اعتراض کرده به همراهی برخی با چهره های حکومتی در شبکه های اجتماعی و دفاع از در واقع سیاست های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و دادخواهان. سلمان سیما هم در توییتر خودش اشاره کرده به این موضوع که در راه دادخواهی نباید از هیچ تلاشی دریغ کرد، این یک موفقیت بزرگ در راه دادخواهی بود که دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا در واقع حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی رو آمدانه و تروریستی دونسته و باید در واقع تقویت بشه این نوع دادخواهی و جستجوی حقیقت. حنیف هم در توییتر خودش نوشته با این حد همه ما تا اندازه احساس میکنیم که به عدالت نزدیکتر شدیم. پافشاری خانواده ها و تسلیم نشدن در برابر فشارهای جمهوری اسلامی و دول اروپایی و غربی اولین نتیجه رو داد و این حکم رو باید در واقع تبریک گفت به کسانی که پیگیر پرونده سرنگونی هواپیما بودند. مریم مقدم هم در توییترش نوشته که 4 نفر با یک هدف توانستند حکمی بگیرند که میتوان بر پایه آن بلند پایه ترین افراد جمهوری اسلامی رو که نقش داشتند در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دادگاه های کانادا در واقع محاکمه کرد. این یعنی اتحاد در به ثمر رسوندن یک هدف که همیشه هم نتیجهش پیروزیه. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین موضوع و گفته که بایستی که استقبال کرد از حکم دادگاه عالی اونتاریو و باید گفت که غم و اندوه خانواده قربانیان بی پایانه، اما این اتفاق به عنوان نخستین قدم در مسیر عدالت و دادخواهی جای تبریک داره.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین صد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما این مجله نیمروزی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.